مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بلهی نستعین. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و ایام به کام بتونید انشاءالله. خیلی خوشحالیم که از طریق این شبکه و این برنامه، شبکه جهانی ولی عصر علیه السلام، با برنامه از آسمان در خدمت شما بیننده های عزیز و در محضر قرآن کریم هستیم انشاءالله. خیلی خوشحالیم که این توفیق و سعادت نصیب ما شد که در واقع در چنین برنامه‌ای در خدمت شما بیننده عزیز باشیم. خب طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای بابایی هستیم. انشاءالله شما هم با ما همراه باشید. انشاءالله در امیدوارم که برنامه در واقع برای شما مفید واقع بشه. حاجای بابایی سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب‌عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و امیدوارم که خدای متعال ما را از انوار و هدایت‌های قرآن کریم بهره مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد ان شاء الله. خب طبق روال برنامه ما در واقع امروز رسیدیم به شرح و تفصیل سوره مبارکه بقره صفحه 37 آیت شریفه 231 در واقع که قبلش تقدیم شما بیننده عزیز شده. امروز ادامه این برنامه و شرح و تفسیر آیات رو داریم. قبلش با هم میشنویم و میبینیم این آیت شریفه رو و بعد مجدد در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
قبول باشه از شما بیننده های عزیز خیلی خدا رو شکر میکنیم که واقعا زنده ایم و این توفیق رو خدا نصیب کرده که بتونیم قرآن کریم رو لاقل حالا قرائت کنیم هرچند باید از خداوند متعال بخوایم که اول توفیق تدبر در قرآن و عمل به قرآن رو به همه ما انشالله عنایت کنه. خب با هم گوش میدیم، گوش جان میسپاریم به شرح و تفسیر این آیات رو از زبان کارشناس محترم جناب حضرت حجت الاسلام المسلم حاج آقای بابایی. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 37 قرآن کریم سه آیه داره و مسائلی را درباره طلاق و درباره شیر دادن به فرزندان برای ما بیان فرموده. حالا ما به مقدار مختصری که وقت دارین در حدود نیم ساعت انشاءالله این مسائل را بیان بکنیم. آیه اول اینجور شروع میشه: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. فرمود هرگاه زنان را طلاق دادی، یعنی همسرانتون را طلاق دادید، خب وقتی که طلاق داده میشه، در آیات قبل در برنامه پیشین عرض کردیم که وقتی طلاق داده میشه زن نمیتونه بلا فاصله بره با مرد دیگر ازدواج کنه، باید مدتی صبر کنه.
بله.
که حالا در آیه قبل گفتیم سه طهر، یعنی سه پاکی،
بله.
انجام بگیره و بعد یعنی سه بار حیض بشه، پاک بشه، بعد وقت میتونه ازدواج. در این حالتی که به اصطلاح در حال انتظار هستن، این را پایان مدتشوش میگن عجل، فبلغن عجلهن، یعنی وقتی که به پایان مدت عدهشون رسیدن.
بسیاره.
یعنی وقتی که زنانتون رو طلاق دادید و عدهشون به سر آمد، خب شما در این حالت اینجور نباشه که، یعنی آیه شریفه داره این پند رو، این انداز رو به مسلمانان میده، اینجور نباشه که شما به قصد ضرر زدن به زن قصد نداری باش زندگی کنی، ولی نزدیکای آخر عده که شد بیای رجوع کنی، زن را برگردونی، باز یه مدتی باشه دوباره طلاق بدی. یه خلاصه قصدت اگر ضرر زدن باشه، این تجاوز به حقوق،
در واقع بلا تکلیفی برای زن حساب میشه.
یعنی در واقع میخوام اینطور معلق نگه دارین زن نتونه با مرد دیگرم ازدواج، چون بالاخره وقتی مدتی سر بیاد میتونه با مرد دیگر ازدواج کنه، ولی نه، این برای این نمیخواد باش زندگی کنه، اما میخواد نگهش داره همینجوری به خاطر ضرر زدن. آیه شریفه میفرماید نخیر، این کار نکنی، این کار این ظلم به خود شما. حالا بعد در ادامه آیه شریفه من ترجمه آیه رو بگم اول، فرمود یا به طور شایسته آنان را نگه دارید، اون خانمی رو که طلاق دادید، یا اینکه شما رجوع کنید و با زندگی کنید به خوبی و خوشی. فامسکوهن به معروف، یعنی زنهایتون را برای خودتون نگه دارید. حالا طلاق دادید اما حالا پشیمون شدید، برمیگردی اون را با نگه می‌داری در منزل و با خوبی و خوشی و با طور شایسته به معروف. کلمه قرآن معروفه، معروف یعنی به خوبی و خوشی، به طور به نحو شایسته با اونها زندگی کنید، یا اونها را به طور شایسته و نیکور رها کنید. یعنی در هر حال شما سعی کنید که معروف را رعایت کنید، یعنی اونی را که خلاصه شایسته است، اونی که از نظر عرفی و عقلایی کاری پسندی نحوه پسندیده هست، یا نگهش دارید باش زندگی کنید، یا اینکه رها کنید و به شطور
شایسته با لطف و محبت بلن شایستگی باید.
ولا تمسکوهن ضرارا، ولی اونها را برای ضرر زدن نگاه ندارید. اینجور نباشه که شما برای اینکه ضرر به اون زن بزنید این را بیاد رجوع کنید. نه، می‌بینی قصد نداری باش ازدواج کنی، ولی می‌خوای که یه مدت دیگه معطلش کنی.
یعنی همون اذیت و آزاری که معلصف
است. میگه این کارو نکنید، لتعتدو، که اگر این کارو بکنید به حقوق زنان تجاوز کردی، تعدی کردی. ظلم به زن شده دیگه. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. کسی که این کارو انجام بده، یعنی برای ضرر زدن به زن بیاد این رجوع کنه و اون زن را مدتی دیگه نگه داره، کسی که این کار انجام بده به خود ستم کرده. که در اینجا یعنی ظلم به زن ظلم به خودته. شاید حالا مناسب باشه یک روایتی هست اینجا میفرماید این که یوم الظالم اشد من یوم المنی. وقتی که یک ظالم مظلوم ظلم میکنه، خب البته برای اون مظلوم این سخته، ظلمش میشه، اما اون ظالم بدونه که روزی که او در پیش داره سختره، یعنی کیفر او شدیدتره برای ظالم و اینا. حالا اینجا میفرماید این که شما این کار نکنید، که اگه این کار انجام بدید ظلم به زن شده، ظلم به زن ظلم به خود شما هم هست،
در واقع چون کیفر عقابی که بعداً در قیامت،
یعنی ظالم یعنی کسی که به حقوق دیگران تعدی و تجاوز میکنه، این حواسش باشه که اون کیفری را که او در پیش داره این سختره از اینه، و این در واقع هر که ظلم به دیگران میکنه ظلم به خودش کرده. فرماد و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. بعد میفرماد ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره نگیرید. که باز از این نکته اینجور استفاده میشه، کسی که اینجور با احکام الهی بازی بکنه، ببینید خدای متعال این عده و یعنی مدتی را که زن انتظار میکشه و این جواز رجوع به زن در حال عده که مثلا شوهر حق داره که برگرده از اون طلاقی که داد و اینا برای این بوده که به هر حال تا میشود این زندگی باقی بمانه، این از هم خاشیده نشود. اما کسی که میاد این سوء استفاده میکنه و این حکمی را که خدا قرار داده برای اینکه زندگی ها از هم نپاشه بیاد از این سوء استفاده کنه برای ضرر زدن به زن و برای آزار رسوندن به او، این در واقع آیات خدا رو به مسخره گرفته. حالا و میفرماید آیه شریفه نهی میکنه، میفرماید آیات خدا رو به مسخره نگیرید. وذکروا نعمت الله علیکم، به یاد آورید نعمت هایی که خدا به شما داده. خب حالا شاید یه نکتهش همین باشه که شما در زندگی حالا یه وقتی مثلا یه ناراحتی از همدیگه میبینید، اون نعمت های خدا رو ببینید، به اصطلاح اون قسمت پر لیوان را نگاه کنید. اون یه مقدار حالا بعضی جاها ضعف می‌بینی، فوری دست به طلاق و اینها نزنید. و خلاصه یه جهت دیگه شم اینه که یاد آورید نعمت‌های خدا. خدا این همه به شما نعمت داده، شایسته نیست که شما احکام الهی را، آیات خدا را به مسخره بگیرید. وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه، و اون چه که خدا بر شما فرو فرستاده از کتاب و از حکمت. کتاب خب همین آیات قرآن و دستورات الهی است که خدا فرستاده، میگه یاد کنید، بیاد آورید آیات الهی را. و حکمت، که حکمت همون بیان اون آیات و تفسیر اون آیات که توسط پیغمبر اکرم بیان میشه و مطالب حکیمانه‌ای که به وسیله اون بزرگواره. می‌فرماید اینها را به یاد آورید، نعمت خدا را به یاد آورید و آیات خدا را به مسخره نگیرید و ظلم و ضرر به زنان وارد نکنید. بعد دنبال آیه می‌فرماید یعظکم به، خدا شما را موعظه می‌کنه با این بیان، با این بیان موعظه می‌کنه و تقوا و شما پروا کنید از خدا، بترسید از خدا از نافرمانی. حالا دعوه قرآن نه، از دلوتر هم عرض کردن یه مسئله ای را که بیان میکنه نصیحت هم میکنه که افراد به اون مسئله پایبند باشن. مثل کتاب توضیح المسائل نیست قرآن که فقط مسئله را بیان
مسئله احکام باشه،
احکام باشه، احکام احکام بیان میکنه همراه با موعظه هایی که افراد به اون احکام پایبند باشند و به اون احکام چی عمل کنند. ولذا در ادامه آیه ذیل آیه می‌فرماید از خدا پروا کنید، بترسید از خدای متعال، نافرمانی خدا را نکنید و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. اعتقاد هر مسلمان اینه که بپرسی خدا همه چیز میدونه، میگه بله، میگه خب این توجه داشته باش، خدا از دل تو آگاهه. تو این الان رجوعی که به این همسرتون کردید در زمان عده برای این بود که دوباره زندگی کنید، با هم باشید، یا اینکه نه به قصد ضرر زدن. خیال نکنید که شما حالا به حسب ظاهر اومدی رجوع کردی و بعدم اون زن را به زحمت و اینا انداختید. نه، خدا دل شما آگاهه، اگر اون کارو بکنید ظلم کردید و اون ظلم به خود شما هم هست.
در واقع پس این یه هشداره که یه جورایی باید حواستون جمع، انشالله هیچ وقت هیچ خانواده نباشه گرفتار چنین مصیبت و مشکلاتی باشه. اما یه وقتایی هست که ما اگه مشکلاتی هست میبینیم تو همه زمینه، حالا فرقی نمیکنه چه اقتصادی باشه چه اجتماعی باشه، تو هر مسائلی باشه اگه مشکلات هست قاعدتا شاید برمیگره به اینکه ما به قرآن شاید عمل نکردیم، توجه نکردیم، یا اگر عمل هم شده کمتر شده. انشالله که بیشتر تدبر کنیم که تا انشالله مشکلاتی هم نداشته باشه. در خودش هستش بله.
این برحال اون لب به مطلب در این آیه کریمه اینه که به هر حال اگر خواستید یه وقت، البته من در برنامه قبلم عرض کردم اسلام برنامهش اینه که تا میشه به هر حال این زن و شوهر از هم جدا نشدن، امر طلاق اتفاق نیفته و اینا، ولی خب اگر حالا یه وقتی منجر به طلاق شد ولی در همون حالت طلاق هم تقوا را رعایت کنید، دستورات الهی را اینجا بهش عمل بکنین که تا به خوبی و خوشی اگر طلاقی هم میخواد واقع بشه با خوبی و خوشی از هم جدا بشن.
خب آجا اینجا متاسفانه یه مشکلی که هست، نمیدونم این فرهنگ هنوز جا نیفتاده یا چی مشکلی چیه من نمیدونم، اما خیلی وقت ما میبینیم که اگر میخوان طلاقی هم اتفاق بیفته دنبال این هستن که همدیگه رو آسیب بزنن، همدیگه رو خلاصه تا میتونن این مشکلاتی برای همدیگه ایجاد کنن. یعنی فرمایش حضرت ولی که با خوبی و اون که مشکل پیش نیاد جدا بشن این نیستش.
این دیگه در واقع این فاصله گرفتن از قرآن و دستورات الهی است دیگه. قرآن اومده برای هدایت ما، برای راهنمایی ما. خب آیه بعدش، آیه بعدش میفرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. یه مشکل دیگر اینه که گاهی زنی که طلاق داده میشه، خب زن عدش به تمام عدش که به سر میرسه، اون مدتی که باید در حال عده بمانه، منتظر بمانه، مونده و پایان به پایان عده رسیده، حالا بخواد ازدواج کنه با یک فرد دیگر، به حال زن است دیگه، بخاطر زن و مرد به هم دیگه احتیاج داره، باید بخواد ازدواج کنه، گاهی می‌بینی تو فامیل ها بستگان بعضی افراد مانع میشن و هی اینو باز میدارن که از ازدواج و اینا. این آیه شریفه این نکته را تذکر میده، میفرماید وقتی که زنان را طلاق دادید و اون زنان به پایان عدهشون رسیدند، دیگه از عده خارج شدن، مانع نشوید که اون زنان با شوهران دیگری، شوهرانشون که مورد پسندشون هست، ازدواج کنن. این متاسفانه الان تو جامعه ما گاهی این هست،
سنگ اندازی میشه.
بله. گاهی مثلا فرض کن برادر، گاهی پدر، گاهی مثلا عمو، اقوام، خلاصه میان یه جورایی برخورد میکنن که این زن را از ازدواج منصرف کنن، میگه نه این کار را نکنید. فلا تعزلوهن، مانع نشوید آنان را از این که ازدواج کنند با اون شوهری که مورد رضایت خودشون هست. ازا تراز و بینهم بالمعروف، در صورتی که میبینی یه زن و مردی همدیگر را پسندیدن، دیدن که مثلا تفاهم اخلاقی دارن، میتونن با هم ازدواج کنن، آره هم کفشون هست، اگه خواست ازدواج کنه شما مانع نشوید. بعد میفرماد ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این دستور، این پیام موعظه است از جانب خدای ما،
بازم موعظه،
موعظه است،
نصیحتی
که موعظه داده می شود به وسیله این مطلب، مطلبی که گفتیم مانع نشوید. کیا؟ کسانی که، کسانی از شما که ایمان به خدا به روز قیامت داره، که این باز این نکته ایه که کیا از موعظه نفع میبرن و موعظه در اونها اثر میداره؟ کسانی که ایمان داشته باشن. و از اون طرف هم میتونیم به عکسشون بگیم، اگر کسی مینی موعظه درش تأثیر نداره، معلومه که این ایمان نداره، یا ایمانش
ضعف
ایمان هست. مثلا شما در کربلا ببینید که لشکر یزید، خب امام حسین علیه السلام چقدر اونها را موعظه کرد، اما اثر، ذره اثر در اونها نگذاشت. حالا این آیه شریفه میفرماید این که این کلامی است که به وسیله آن موعظه می شود هر کس از شما که ایمان به خدا و روز قیامت داره. ذالکم ازکا لکم و اطهر. این موعظه ای که گفتیم، این هم دستوری را که گفتیم که انجام بدید، اگر شما انجام بدید، هم برای رشد بیشتر شما مؤثره و هم برای پاکی شما. یعنی مانع نشوید ازدواج را. اگر مانع نشوید این ازدواج انجام بگیره، خب این باعث رشد و نمو افراد جامعه میشه و از طرفی هم باعث طهارت جامعه. این کلمه ازکا و اطهر در این دستوراتی که خدای متعال در رابطه با بالاخره زن و مرد داده شده، جاهای مختلف در قرآن از جمله اینجا، از کا زکات هم به معنی پاکی میاد، هم به معنی نمو و رشد و اینا، اطهر هم که خواهم از طهارت و اینا. میفرماد این مانع نشدن شما باعث میشه که رشد و طهارت شما بیشتر بشه. بعد میفرماد والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند و شما نمیدانید. البته این مطلبیه که هر مسلمانی بشه اعتقاد داره، ولی ممکنه یادش بره. حالا اینجا یادآوری میکنه، میبینید وقتی که خدا فرموده مانع نشوید، خدا آگاهه. شما با سلیقه خودتون که میگی، شما نمیدونید که این آثار بدش چی هست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب این هم آیه دوم. آیه سوم درباره شیرخارگی و شیر دادن به بچه ها و اینا هست که چند تا دستور داره که من حالا از آیه میخونیم. فرماید والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین. مادران، والدات یعنی مادران، مادران شیر میدهند فرزندانشون را، یعنی باید شیر بدهند. اینا به اصطلاح میگن که این خبر است ولی معنای انشا داره. بله، اینا شیر میدهند فرزندانشون را 2 سال کامل، برای کسانی که بخوان این شیر دادن را به نحوه کامل انجام بدن، اونایی که میخوان این شیر دادن را به تمام کنن. خب ببینید یه مادری بچه شیر میده تمام نمیکنه، ناقص میذاره این شیر دادن. میگه اگه مادری بخواد، یعنی افرادی بخواد که این شیر دادن بچه به طور کامل و تمام انجام بگیره، باید 2 سال کامل
بشه. یعنی چون مفیده برای کودک نوزاد 2 سال تمام شیر دادن.
به هر حال از این جمله اول آیه به دست میاد که این مطلوب خدای متعال و حق اون فرزند، اون نوزاد، اینه که 2 سال کامل مادر به اونها شیر بده.
فلسفه این که این الان آیه در رابطه با شیر دادن با آیات قبلی چیه که در واقع در پشت سرش؟
خب این همه احکام خانواده است دیگه. اون وقت اینجا در ضمن این آیه، حالا این ممکنه مادری الان طلاق داده شده ولی بچه نوزادی داره، میگه حق اون بچه پامال نشه. حالا خب مرد زن طلاق داده، خب بچه هم الان نوزاده، مثلا فرض کن 1 ماهشه، 2 ماهشه، 1 سالشه، ناتمام نذاره این شیر رو.
بازم در رابطه با اون تحکیم خانواده و بله.
بعد میفرماید این که خب ما این نکته که فرموده لمن ارادن یتم الرضایه، شاید بشه ازش اینجور استفاده کرد که حالا واجب نیست حتما این که 2 سال، میتونه یه مقدار هم کمتر باشه. ولی اگر بخواین شیر دادن را به نحو کامل انجام بده باید 2 سال کامل باشه. بعد میفرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. علی المولود له، بخوام ترجمه تحت لفظی کنیم، یعنی اونی که فرزند برای اوست، اونی که فرزند برای او به دنیا آمده، میگن منظور پدر است. مولود له یعنی پدر. بر عهده پدر است خوراک و پوشاک اون مادرانی که بچه رو شیر میدهن، حتی اگر اون موقعی که طلاقش دادن. خب ببینید، خب نفقه همسر به عهده شوهره.
بله.
شوهر باید خوراک و پوشاک زن را به حد متعارف و به خوبی فراهم کنه. حالا طلاقش داده، خب طلاقش داده، ولی حالا یه فرزند نوزادی دارن که اون مادرشه، میخواد شیر بده این را. خب این میگه در این ایامی که اون داره این بچه رو شیر میده، ولو طلاقم گرفته، ولی باید خوراک و پوشاک مادران اون فرزندش که مادران شیر دهنده را شوهر فراهم بکنه. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، چون بالاخره پدر ولی اون فرزنده، وقتی که اون داره شیر میده به اون، باید خوراک و پوشاک اون زن را تأمین کنه. بعد میفرماید این که لا تکلف نفس الا وسعها، واقعا دستورات حکیمانه فوری این نکته را بیان میفرماید. خداوند هیچ کس را جز به اندازه وسعش، یعنی به اندازه‌ای که توان و طاقتش داره، تکلیف نمی کنه. یعنی حالا اگه یه مردی زنش را الان طلاق داده، خب حالا فرزند کوچکم داره که اون مادر میخواد شیرش بده، اگر دست تنگه، این اینجوری نیست که حالا بگیم الا به لابد، شما باید به نحو کامل، به اندازه وسعی، به مقداری که میتواند. فرماید لا تکلف نفس الا وسعها. بعد میفرماید لا توار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. این لا توار از همون ماده کلمه ضرر هست و اینها که بسلام میگن باب مفاعل رفته. فرمان نباید مادر حالا این رو عرض کنم، 2 جور تفسیر میشه کرد، چون لا تزاره، اونایی که حالا با علم صرف آشنایی دارن، میتونه در اصل لا تزاره رو باشه، بعد اون وقت مشدد شده باشه لا تزاره، میشه هم که لا تزاره رو باشه، یعنی رش فتحه داشته باشه کسره داشته. اگر رش اگر در اصل با کسره را باشه، این لا تزاره معناش این میشه که مادر نباید در اثر حالا این طلاقی که گرفته شده به فرزندش ضرر برسانه، پدر هم نباید به فرزندش ضرر برسانه. این یه جور تفسیره که در برخی از کتابای تفسیری اینجوری معنا کردن، گفتن این پدر و مادر که حالا از هم دیگه جدا شدن، طلاق داده شدن، کاری نکنن که این باعث بشه به بچه‌شون ضرری وارد
بشه. طبقه حقوقی که فرزند نسبت به پدر مادر داره.
از اون طرف مادر حالا چون طلاق گرفته دیگه بگه نه من این بچه رو شیر نمیدون، رها کن و اینا. یا اینکه پدر حالا چون زنش طلاق داده دیگه مثلا خرجی زن رو نده و بعد دیگه بچه رو مثلا از اون مادر بگیره و همجوری معلوم نی حالا چه به سر اون بچه
بیاد.
من تفسیر اول اینه که این پدر و مادر مراقب باشن که اینجا ضرری به فرزندشون وارد نشه. خب خیلی نکته جالبه که
قول.
بعد یه جور دیگه که تفسیر شده اینه که مادر هم نباید به خاطر این فرزند حالا ضرری بهش وارد بشه. خب داره بچه رو شیر میده، خب مرد هم باید خرجشو بده. از اون طرف هم پدر هم نباید به خاطر این فرزند به زحمت بیفته و ضرر ببینه. شاید مثلا نظر به این باشه حالا اگر دست تنگه و نمیتونه مثلا کاملون رو بده، اینجور نشه که حالا به زحمت بیفته و در عسر و حرج بیفته. ما حسنش این جمله لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، یعنی جوری این انجام بگیرین کار که به هیچ کدوم ضرر وارد، نه به فرزند، نه به مادر و نه به پدر. و علی الوارث مثل ذلک. میگه حالا اگر این که خب آمد اون پدرمون در دنیا رفت، ولی الان مادر در حال عده بوده دیگه، بچه هم نوزاد هم داره، خب پدرش بود، به این مادر خرجی رو میداد، خوراک و پوشاکش رو فراهم میکرد. حالا مرد از دنیا رفت، میگه خب اگه دنیا رفت وارث اون مرد باید همین رزق و کسبه اون خانم را، خوراک و پوشاک اون خانمی را که داره شیر میده به این بچه تأمین کنه. و علی الوارث مثل ذلک. این هم یه مسئله. مسئله دیگرش اینه که خب حالا اگر این زن و مرد با رضایت همدیگر، با توافق یکدیگر. بله.
نکته آخرتون همکنون شروع کردن که بله.
بله. می‌فرمایید این که اگر اینا با توافق یکدیگر و ما مشورت دیگر خواستن این بچه را از شیر بگیرن، شاید مثلا یه مقدار مثلا زودتر، گناهی بر اونها نیست. خب اینم یه نکته، حالا من دیگه هم ترجمهش اکتفا می‌کنم. بعد مطلب دیگری که در این آیه اومده می‌فرماید اگر خواستید که برای فرزندانتون دایه‌ای بگیرید، حالا بالاخره شوهر مادر خلاصه حاضر نشد گفت نه من، یا اینکه مثلا شوهر دید که مادر مثلا خرج و اینا بخو بده زیاد وحدش میاد اینا، به هر حال به هر دلیلی اگر خواستید که برای فرزندانتون دایه‌ای بگیرید و شیردهنده‌ای را معین کنید غیر از مادر، گناهی بر شما نیست. البته در صورتی که اونجور که قرار بستید و اینا به خوبی اون به اصطلاح چیزی را که قرار گذاشتید به پرداخت بکنید. حالا هم میشه مربوط به این که یعنی حق و حقوق اون خانمی رو که طلاق داده شده بدید و همون که اون دایه‌ای رو که میگیرید. بعد میفرماید و اعلموا ان الله بما تعملون بصیر، بدانید که خدا به اون چه که شما عمل میکنید بیناست و آگاهه. صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین. محمد و آله محمد عجل فرجان. بسیار سپاسگزارم، تو خیلی تاج و بهره بردیم. ان شاء الله خدا سلامتی به حضرت عالی بده و عادتش بری اینجا کریم. سپاسگزارم. سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که با ما همراه بودید. ان شاء الله که برنامه امروز هم که تقدیم شما شد مورد توجه و رضایتتون قرار گرفته باشه و از خداوند متعال می‌خوایم که توفیق بده که بتونیم به قرآن عمل کنیم. تا یه برنامه دیگه، تا یه بخش دیگه از بیان تفاصیل که در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار باشه. بشتا
به منجی آدم، بشتا به روح عدالت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته، ابو صالح توی که دل اسیرته.